أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا ونصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه، فصل على محمد. خب، با مرور بحث جلسه قبلمون روشن کنیم که الان کجای بحثیم و ادامه.
یه نکته مهمی که جلسه پیش بهش اشاره نکردیم ولی در جلسات قبل گفته بودیم، در ذیل بحث خیر و شر، این بود که ما نوبت قبل از شروری سخن گفتیم که اینا مربوط به عالم تشریع نبود. یعنی چرا ما سعی کردیم برای این شرور علتها و حکمتهایی رو توضیح بدیم؟ علتش این بود که اینها منتسب به خدای متعال نشه، و الا هر چه شر توی زندگی جاری به ما میرسه به خاطر جهل آدمها، به خاطر نافهمی آدمها، به خاطر هوسرانی آدمها و هر علتی، این که دیگه روشنه که ربطه به خدا نداره. اینو جلسه قبل باید توضیح میدادیم به خاطر اینکه روشن بشه که ما اصلا بخش سخنمون مربوط به عالم تشریع نیست، و البته بسیاری از آسیب‌هایی که ما داریم میبینیم ما را عالم تشریعه. چرا بسیاری از آسیب‌ها ما را عالم تشریعه؟ این فهم شما درسته. منظور من اینه که به خاطر اینکه الان وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم خود ما خیلی ابتلاء به شروری که اون دفعه توضیح داریم نداریم، مگر در اون بخشی که آزمون و ابتلای مؤمن میشه و مثلا تذکره و مذکرات فطرت. در خارج از اون ما دو تا دونه گرفتاری در عالم تشریع نصیبمون میشه. یکی گرفتاری هایی که به خاطر، حالا من اسم کلیشو میذارم جهل، گرفتاری هایی که به خاطر جهل خودمونه، یا گرفتاری که به خاطر جهل بقیه است. و عمدتاً هم ما گرفتار همینهاییم. یعنی الان کمتر ما هستیم که تو زلزله گرفتار شده باشیم خودمون خبر نداریم. نه، زلزله یه دو دیگه گرفتار شده. یا الحمدلله در ظاهر ما یک سلامتی های نسبتاً کاملی داریم. حالا یه نفر از پدر بزرگش با خودش فشار آورده، اون حالا طوری نیست، امرو گفتن با یه قرصی مثل که همه شو میشه درست کرد، فقط مرگو نمیشه کاریش کرد، ولی بقیهشو ظاهرن براش یه سری درست کرد. پس این ابتلاعات عالم تشریع و تکوینو که قاعدتاً بعضیایی که الان با تأخیر تشریف بیارن در بین صحبت این سوال باز براشون پیش میاد، اینو شما باید بتونید تفکیک کنید. یه نفری به شما میگه که آقا این چه وضعشه مثلا؟ خب این وضعشه چقدرش مربوطه به ما بود؟ چقدرش کار ما بود؟ چقدرش مربوط به عالم تکوین بود؟ و این که اون جلسه‌ای که گفتیم تقسیم شدن عالم تکوین و عالم تشریع یک هنری بوده توسط اون بزرگانی که آمدند و این رو تبیین کردند برای اینکه تو چاله‌هایی که فلاسفه میافتن نیفتیم، به خاطر همین بوده. برای اینکه اگر شما بتونی عالم تکوین و عالم تشریع رو از هم مجزا کنی، اینا رو میتونی توضیح بدی. اینو یه خورده که عمیق‌تر بشین تو این بحث، این جداسازی خودشو نشون میده. الان امروز شما ناراحت شدی به خاطر نمامی خواهرزادت، به خاطر نمامی دخترموت، اون داره نمامی میکنه دیگه، آسیب اونه، چه با خدا درگیر میشی. یا تو کارهای مشاوره‌ای خیلی پیش میاد، مثلا خانم‌هایی که نسبت به بعضی از مواضعی که همسرشون داشته مثلا با خدا درگیر میشن. این کار شوهرت داره تو به خدا نداره. یا بالعکسش یک همسری یه جوری اذیت بکنه که شما هیچ کارم نتونی بکنی. خب چیکار میخوای بکنی؟ یه بار داد بزنی، دو بار داد بزنی، هر روز که نمیتونی داد بزنی، یه بار قهر کنی، ببین دیگه از اونجا به بعدش ربطی به خدا نداره، کار اینه. حالا چرا تو الان مبتلای به این شدی؟ اینا تو روایاتی که الان ممکنه صحبت کنی بعضیش معلوم شه. اصلا شما بگو هیچ ربطی هم به این روایات نداشته باشه. حالا دیگه این شر اونه دیگه. بله. تقدیری به چه معنا؟ تقدیر تو این بوده، یعنی خدا برای تو این زندگی رو رقم زده؟ خب ما هم داریم همین رو میگیم دیگه. ما میگیم الان تو برای چی شاکی میشی؟ ببین اگر تونستیم با بحث گرفتاری های مؤمنین توضیح بدیم با آیات و روایات به عنوان بلا مذکر فطرت، اگه توضیح داده شد پس تو دیگه باید به تقدیر خدا راضی باشی. اگر نه، به اصطلاحی که من الان به کار میبرم، من میگم الان خدا برای تو که اینو جبری پیش نیاورده، اسبابی فراهم شده. در واقع اونا علم خدا رو برابر فعل انجام شده میگه. خدا میدونسته. بله، اگر اون تقدیره رو با بلایا مذکرات فطرت توضیح دادی دیگه به هم ریختگی نداره. اگر تقدیره رو معناشو کردی معنای جبر رو باید خدا، خب بله درگیر با خدا میشه. یعنی بیش از این که آدم با خدا درگیر میشه باید با همین موجودات بشری دور و برش درگیر بشه دیگه. اگه بخواد یه خورده آقاتر باشه، خانمتر باشه، با خودش درگیر شه. موضوع روشنه؟ ما نمیگیم قسمت بوده اشتباس، میگیم منظورتون قسمت بوده یعنی چی؟ خواست خدا بوده است به این معنا که خدا دوست دارد تو را اذیت کند؟ در عالم تکوین یا عالم تشریع؟ خب ما در مثال حضرت سید الشهدا علیه السلام چگونه این رو توضیح دادیم؟ گفتیم خدا در عالم تکوین اراده فرموده است به چی؟ برای اینکه خدا میخواهد تو را کشته ببیند و اهل بیتت را اسیر ببیند. چرا؟ برای اینکه برای تو این خیرات را مقدر فرموده، این عزت را برای تو مقدر فرموده و این رحمت ها را. در عالم تشریع خدا چه دستور داده؟ الا المودت فی القربا. در عالم تشریع چه دستور داده؟ گفته به سید الشهدا چپ نگاه نکنه. حالا آنچه که پیش آمده باید با خدا درگیر شد؟ نه. بنابراین میگیم اللهم لعن ابا سفیان و معاویه. لعن مبتلای به اینه. اگر شما بگویید خدا مقدر فرموده است به خاطر مقامی که میخواد به شما بده، یه بار اونو عرض کردم، حالا اینا چون جزء گاهی مشهورات میشه من هیچ وقت بهش اتکا نمی کنم، ولی بالاخره شنیدنش اشکال نداره که راجع به یکی از بزرگانی که الان در قید حیات هست نقل است، مشهوره. حالا از کجا نقل کردم و چگونه؟ با مبانی میخونه که پدر و مادر ایشون یک سفر عتباتی داشتن، سفر کربلای مشرف شدن، خیلی توش زحمت افتادن، خدا پاداش زحمت اون سفر اینها رو این فرد قرار داده و در فرزندانشون این فرد رو قرار داده. اونجا خدا خواسته اینها به زحمت بیفتن؟ بله، چون براشون مقدر کرده بوده به خاطر صبر بر اون زحمت یا برای ابتلاعات در سفر سید الشهدا علیه السلام برشون چنین رحمتی رو نازل بکنه که اینا تا قیام قیامت ممنون و شاکر خدا باشن به خاطر داشتن چنین فرزندی. اما اگر در بین راه یکی از کسانی که اذیت کرده اینا رو مثلا فلان مأمور پلیس بوده، خدا به او دستور داده بوده ظاهر امام حسین اذیت کن؟ نه، خدا به او دستور داده بوده تکریم کن، این کارو کرده. اگر بتونید همین شاهد عرض اول من همینه که الان شما پرسیدین، اگه بتونین عالم تشریع و عالم تکوین رو از هم تفکیک کنید بحث روشنه. حالا اگر ما این سری روایات بحث بلایارم بخونیم که اصلا ممکنه رویکردتون نسبت به گرفتاری های دنیوی تغییر بکنه. باز تأکید میکنیم گرفتاری دنیوی، اون دفعه مثال زدم گفتم اگر من برای شما یه اذیتی درست کردم بعد بگم خب خدا براتون میخواد یک تعالی روحی مثل خب، این غلطه. این روی کرد این به این معنا نیست که ما بتوانیم خودمون برای دیگران بلا ایجاد کنیم یا از دیگران طلب کنیم که ما رو مبتلا بکنن. یک گروهی بودن یادم رفت الان عنوانش یادم اومد بین عرضم میگم که اینا اصلا دیگران میخوان که اینا رو اذیت بکنن، این غیر اون ملامتی هست، یه گروه دیگه الحمدلله گروه و فرقم زیاده، از دیگران میخوان که اینا رو اذیت کنن و بهش میگه اب نداره تو کشیده بزن به من، من این اذیتی که تو میکنی من رشد میکنم، اومده خیابونو ولی خیلی داره عوضی میره، من اجازه ندارم به دیگران مسیر رو باز کنم که دیگران من رو تحقیر کنن. همون روایتی که میگه مؤمن خودش رو به خاطر درهم و دینار دنیا به ذلت و خاری نمی اندازد، همون روایت هم میگوید شما برای طلب مالت اگه یه ریالم بود حق داری بری طلب کنی، چه برسه به طلب آبرو باشه از آدم. شما فهمشتون فهم باید می افتاد یا می افتاد؟
باید
می افتاد میشه جبر. خواست خدا، اراده خدا در عالم تکوین نه در عالم تشریع. در عالم تکوین یعنی خدا اراده فرموده است، دوست دارد تو را به واسطه این گرفتاری که برات پیش میاد عزیز کند. در عالم تشریع، ببین عالم تکوین، در عالم تشریع عده‌ای پیدا میشن میان این کارو میکنن، خدا نمیخواد اونا این کارو کنن. یه جور دیگه مثال مثبتشو بزنم شاید مثال منفیش گیر بیه پیدا بشه. ما تو بحث خدمت به اهل بیت علیهم السلام اینو قدیم گفتیم، یادم نیست حالا کدوماتون بودیم، گفتیم سنت الهی بر این است که کسانی واسطه خیر و معرفت بشن برای دستگیری از دیگران، برای وصل کردن اونا به حجت زمان، برای سعادتمندی اونها. شما واسطه خیر بشی شما برنده شدی، شما به جهت تنبلی، بیحالی و کسالت، من همینم تکون نمیخورم از جام، شما واسطه خیر نشی، یکی دیگه میاد واسطه میشه. خدا به تعبیری که فرمودن مقدر کرده است که این فرد هدایت بشه. هدایت، اگر تو خودتو در مسیر هدایت او قرار دادی بهرمندیش به واسطه ای توست. تو رفتی تو خانه نشستی خدا بخواد او رو هدایت کنه بلده چیکار کنه، اسبابش خودش جور میکنه. مگر نه آن که کسان بسیاری تصمیم گرفتن به کشتن سید الشهدا علیه السلام در آخرین لحظات و گودال نرفتن، شمر رفت. شمر هم اگر مثل اونها نمی رفت، یه نفری این کارو می کرد. بحث این نیست که خدا او رو مجبور کرده است، نه، عالم تشریع جوری فراهمه که دستور اول را یزید می دهد. این سلسله دستور تا به شهادت امام حسین می انجامد. بعضی ها می تونستن فرار کنن به اختیار خودشون، بعضی ها می تونستن خودشونو به بیماری بزنن، بعضی ها می تونستن بیان تو سپاه امام حسین نیومدن. اختیار از هیچ کس سلب نمی شود، ماییم که خودمون رو در معرض و مسیر اون اتفاق قرار میدیم. الان اگر ما که در علم خدا راهی نداریم، اگر علم خدا و اراده خدا بر این محقق شده باشد که خدای متعال بخواهد در این زمان نام امام عصر علیه السلام را بلند کند، شما میتونی واسطه بشی قید قرار میدی. حالشو نداری نمیری، خدا مگه دست پاش بسته است؟ مسیر خیر توسط کسی دیگری طی میشود. هزاران عالم مرجع نویسنده بودند که میتوانستند در دفاع از حریم شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، در دفاع از حریم مظلومیت امیرالمومنین کاری انجام بدن. یه عده خودشون در این مسیر قرار دادن، یه عده قرار ندادن، یه عده برداختن به کارهای دیگری. اونی که خودشو توی مسیر قرار داد برد دیگه. و الفوز العظیم لمن نصرکه. این روایاتو بگیم انشالله باز بحث روشن‌تر میشه. و من شاید چند جلسه پیش عرض کردم، گفتم مثلا اهمیت این بحث این است که بحث سنگینیه، ولی اگر این گرهش باز بشه به عنایت خدای متعال، خیلی گره ها با این باز میشه، خیلی گره ها. یه روایتی رو میخواستم در جای دیگری از عرضم به مناسبتی بگم، اما اینجا با توجه به این سوال شما این روایت شنیدنیه، کوتاهه، میخوان یادداشت بکنید، روایت خیلی جالبیه. خودم حدود روایت رو شنیده بودم، خیلی گشتم تا پیداش کردم، ولی با وجود تکنولوژی خیلی گشتم و الا که هیچ. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام میفهمین من لم یعنه الله با این یعنه الله یعنی یاری ندهد، لم که میاد منفی میشه، من لم یعنه الله علی نفسه، علی با این لم ینتفع، لم ینتفع با این به موعظت واعظ، به موعظت واعظ. ترجمه: کسی که خداوند یاری ندهد پند هیچ واعظی او را سود نبخشد. کسی که خداوند او را یاری نده پند هیچ واعظی او را سود نبخشد. یعنی چی؟ این از اون تیکه های سخته ها، یعنی روایت کوتاهه ولی درکش سخته. مثلا فرض کن شما اینو توی یه مجلسی که یه جمعیتی نشستن، بعد یکی از سوالاتشون اینه که چرا پسرم، چرا دخترم، چرا هر تلاشی میکنم گوش نمیده، چرا نماز خون نمیشه، چرا بدتر میشه. اون یه حرف دیگه است، اون حرف غلط نیست. یه موقع شما اصلا جلو گوشتو میگیری، میگه اگه دستشو از گوشش برداره خدا یاریش میکنه، بازم میشه حساب خدا. حالا خدا باید به یکی عنایت کنه تا قلبش هدایت بشه. تعبیر صریح قرآنه که تو هدایت نمیکنی ای پیغمبر، هدایت دست ماست. این بحثو تا حالا نگفتیم جایی، ولی یه مثلا 7-8 جلسه دو ساعته ای این بحث هدایت و زلالت خدای متعال رو باید بگیم. الان وارد اون 7-8 ساعته نمیشیم، ولی بسیار بحث دقیقیه. به خاطر همین میگم هر کسی نمیتونه این رو درک بکنه. برای همین میگه اگه خدا اراده نکند، به تعبیری مقلب القلوب، قلب و تکون نده، تو ساعتها براش حرف بزن. مقلب القلوب بخواد به تعبیری، خب بابا دارم همینو میگم دیگه، میگم الان این بحث رو بازش نکنیم. اراده کنه یعنی چی؟ یعنی پنبه رو تو گوشش در بیاره، ولی هدایت دست خداست. ببین یه عده‌ای میومدن کنار کعبه میایستادن، پنبه تو گوششون میکردن، صدا پیغمبر نشنوه. این همون که شما میخوای بهش بگی که بشین من دو کلمه راجع به نماز بهت بگم، میگه باش برو بابا حوصله داری. میخوای بهش بگی که بابا این سرگرمی هایی که تو خودتو مشغولش کردی، اهم از دکور و لباس و بازی و ثروت و همه چیز و اینا کمک بهت نمیکنه، پشت برو برای قیامت. میخنده بهت، ببین کسی که نمیخواد گوش بده یه قدم عقبتره. حالا اونی که خودشم میشنوه چی میشه؟ جالبه که یکی از این سخنوران مشهور همین روایت رو بیان کرد، ولی یه جور دیگه ترجمه کرد، یه جور دیگه ترجمه کرد. من دیدم این ترجمه نمیخونه با روایت، بخاطر همین خیلی گشتم تا پیداش کنم. ولی واقعیت اینه که بعد فهمیدم خب آره دیگه، آدم بالا منبر که اینجور ترجمه کنه خب مردم هم وای میستن. اونجا جوری دیگه ترجمه کرد که این سوال پیش نیاد، ولی واقعیت این هدایت دست خداست. حالا اینو برای چی گفتم؟ گفتم ببین حتی اگر تو واسطه این فیض ایستادی، به معنای هدایت شدن اونها نیست. تو نهایتا وایسادی موعظه رو از اینجا میگیری اونجا تحویل میدی، بیشتر از اینه؟ هدایت دست اونه، دل اون تکون میده. به خاطر همین میگن اگر در عزیزان و نزدیکانتون، حالا در دیگران هم همینطور، میگن اگر در کسی دیدید که سخن شما اثر نمی کنه، همراهی نمی کنه، جایی که امر روشنه ها، یکی از توصیه هایی که میکنن اینه که میگن به نیابت از او استغفار کنید، دل سنگ او رو استغفار نه، خودش که نمی کنه، شما به جاش استغفار کنید. این اگر میخواید مثلا معنویت خانوادتون بیشتر باشه، توی قنوت نماز شبتون حتما از اهل بیتتون هم نام ببرید، از کسانی که دور و برتونن، میخواید اونا توجهشون بیشتر بشه، از طرف اونا استغفار کنید، از خدا برای اونا رحمت بخواید. به یه تعبیری اگه کسی رو دوستش دارید دعای خیر در حقش بکنید. حالا دیگه کسی وایستاده و گوشش رو گرفته، اگر خدا بخواد باز میتونه یه عنایت بکنه که اون دست از گوشش برداره. ولی حقیقت هدایت اینه، ما در مسیر اراده خدای متعال که میخواهد اعتلای کلمه حق باشه، میخواد نصرت مؤمنین باشه، میخواد بلند داشته شدن پرچم علی ان ولی الله باشه، ما میتونیم واسطه بشیم، میتونیم نشیم. میتونیم نشیم نه به معنای این که ما الان همچین خیلی بد باشیم، نه، میتونیم حتی واسطه هم نشیم، بریم یه گوشه بشینیم. ما بهانه‌ای پیدا میکنیم برای جلب رحمت، به عبارتی توفیق خدمت، توفیق خدمت قاپیدن عنایتی است که در این مسیر صادر میشود. تو این وسط وایستادی نور به تو میخوره، وای نستی یکی دیگه وای میسته. اراده تکوینی خدا محقق میشود، ولی با آدم هایی که به اختیار خودشون در اون مسیر فعالیت میکنن. خدا اراده کرده است که زمین را به ارث بدهد به صالحان، اما اینا خودشون رو قرار میدن در این مسیر. بحث دقیق و ظریفیه. میدونید بعد آدم این بحثا که انشالله براش به نور هدایت اهل بیت و عنایت خدای متعال که جا بیفته، ببین بناست که اینا آدمو بنده تر کنه ها. وقتی فهمیدی اونم دست خداست، دوباره میفتی در خانه خدا به سجده و انابه و درخواست. برم یه چند تا حدیث بخونم بعد میرم سراغش. خب رسیدیم به آغاز روایات مربوط به بحث بلایا مذکرات فطرت. یه روایت اول، فکر میکنم مثلا این روایت میتونه اول تمام سپر زره و تمام ابزار جنگی شما رو بریزه، بعد بقیه روایت رو بگی. این روایت خیلی مؤثر و شنیدنیه. بله. ان ابی اسامه ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال الله عز و جل خدای متعال فرمود، حدیث قدسی، اگر بنده مؤمن دلازرده نمیشد، اذیت نمیشد، لولا ان یجد عبدی المؤمن فی قلبه، اگر دل مؤمن من نمیگرفت، لعصبت رأس الكافر به اصابت حدیدن، دستمال آهنین بر سر کافر میبستم. لا یصدع رأسه ابدا، که هرگز دچار درد سر نشه. کافر ها، صحبت کافره، همون کافر که بر سرش دستمال آهنین بستن. همچی سفراتون افتاد یا نه؟ دیگه چه لطفی بالاتر از این؟ هیچ دردسری گرفتار نشه. دستمال آهنین بستن روشنه که از مجاز دیگه. یعنی یه کاری میکردم که این کافر هیچ اذیت نشه. اگر این دل مؤمنینم، خدا چقدر مهربانه ها، به هوای دل شما مؤمنین خدا بعضی از اینا گرفتار، بعضی هم مشکلات میشن. روایت بعدی، الان این چرا رو از خدا پرسیدین یا از من پرسیدین؟ اگر از خدا هم پرسیدین که خب انشالله خدا خودش بهتون جواب بده. آره، ولی اگه هم من پرسیدین میگم حالا صبر کنی روایت رو بقیهش رو بگیم. تازه الان یکیشو خوندم، یک خود صبر کنیم ببین چه خبره تو این باب. آها همین میگم، به اولی سپرتون می‌خواستیم بیفتی خود تازه الان. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل المؤمن کمثل خامة الزرع، مثل مؤمن مثل یک ساقه گیاهیه، تکفه و هر ریاح، باد کجش میکنه، متمایلش میکنه، کذا و کذا، به این سو و آن سو، و کذالک المؤمن تکفه و هل اوجاع ول امراض، همون جوری که مؤمن رو دردها و بیماریها کج و راست میکنه. و مثل المنافق، کمثل الارزبه المستقیمه، مثال منافق مثل یک عصای آهنینه، التي لا يصيبها شيء، هیچ آسیبی نمیبینه، حتی یأتیه الموت، تا زمان مرگش مثل یک عصای آهنین استواره. مؤمن چه جوریه؟ یک شاخه نحیفیه، این باد میزنه این ورون ورش میکنه. حضرت خودشون مثالشون رو توضیح دادن، دردها میاد کجش میکنه، مریضی ها میاد گرفتارش میکنه. منافق ها استوار، عصای آهنین. حضرت میفهمن حتی یعتیه الموت، یعنی مرگش هم به تعبیر ما طوری نیست، بی درد، بی زحمت، بی بیمارستان. فیقصفه قصفا، ولی مرگ که اومد او را میشکنه شکستنی، میشکنتش شکستنی. خب حالتون که خوبه. حضرت میفرمایند وجود مقدس امام صادق علیه السلام از قول امام سجاد علیه السلام، یقول انی لأکره للرجل ان یعافا فی الدنیا. حضرت سجاد علیه السلام میفرمایند من کراهت دارم برای کسی که تو دنیا عافیت داشته باشه. فلا یصیبه شیء من المصائب، هیچ مصیبتی بهش نرسه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا حاجت لله فی من لیس له فی ماله و بدنه نصیب، خدا به کسی که از مال و بدنش برای او بهره ای نیست، یعنی گرفتاری نداره، نیاز نداره. یعنی خدا توجه بهش نمیکنه. اگر مثلا سالها همه ورشکست میشه، این ورشکست نمیشه، چه که همه بر میگه ما این بر نمیگرد. بعضی ها همینجوری خود به خود مثلا یارانشون رو قد میکنن، ما اینو قد نمیکنن. اگه هیچ کدوم از این اتفاقا نیفته، یا هیچ کسالتی نداشته باشه، نه دستش، نه قلبش، نه فشارش، نه نمیدونم، نه گوشش، نه چشمش، این اصلا لطف خداست، لطف خداست. خب روایت بعدی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الان دوباره اونی که گفتیم و میگیم شبهه نشه، اگر کسی آمد به من آسیب زد، این نماینده فرستاده خدا نیست، او خودش مجازات میشه به آسیبی که زده. من مؤمن الان دارم گرفتاری هامو تحلیل میکنم. حضرت فرمودن که ملعون کل مال لا یزکی، هر مالی که تزکیه نشه دور از رحمت خداست. ملعون کل جسد لا یزکی، هر بدنی که تزکیه نشه، یعنی یک آسیبی نبینه، یک گرفتاری براش پیش نیاد. ولو فی کل اربعین یوما مره، حتی اگر 40 روز یه بارم شده این آسیبی ببینه، حتی اگه 40 روز یه بارم شده یه جایی یک گوشه ای از زندگیش گرفتاری پیش میاد. فقیلا، اصحاب گفتن یا رسول الله، اما زکات المال فقط عرفناها، زکات مال و ما فهمیدیم، تزکیه مال به دادن صدقه است، صدقه بدهید مالتون پاک بشه. فما زکات الاجساد، فقال لهم ان تصاب به آفه، آفت ببینه و آسیب ببینه بدن. یه رو دلدرد میشه، دلدردش که خوب میشه، گوشش سنگین میشه، گوشش که سنگین میشه خوب میشه. انتصابه به آفه، حضرت فهمودن اون پاک شدن مال به صدقه دادن است، به خمس دادن، به زکات دادن، پاک شدن بدن به آسیب و آفتیه که میبینه. قال راوی میگه فتغیرت وجوه، چهره ها تغییر کرد، مردم است که خوششون نیمد. مثلا الذین سمعوا ذلک من، فلما رآهم، وقتی پیغمبر دیدن که اینا اینجوری شدن، قد تغیرت الوانهم، قال لهم اتدرون ما انیت بقولی، فهمیدید منظورم چی بود؟ قالوا لا یا رسول الله، گفتن نفهمیدیم. حضرت توضیح دادن بلا الرجلو یخدش الخدشه، گاهی ممکن است تن فرد یک خراشی ببینه، و ینکب نکبه، پاش به سنگی بخوره، و یعصر العصره، پاش بلغزه، داره میره یهو دیدین آدم پاش پیچ میخوره یه جوری میشه، و یمرض المرزه، یا بیمار میشه، و یشاک شوکه، خاری به تنش میخلد، یه تیغی تو دستش میره، و ما اشبه هازا، و مانند این، حتی ذکر فی حدیثهی اختلاج العین، تا آنجا که در حدیث حضرت فرمودن چشمش میپره. ببین تو کانال مؤمنین باشه، تو بخش مؤمنین باشه، هر کدوم از اینا که براش پیش میاد، اینا تزکیه بدنه. قال ابی عبدالله علیه السلام یقول المؤمن لا یمضى علیه 40 لیله، بر مؤمنی نیست که 40 روز نگذره. حالا اینجا یه شوخی بگیم یا جدی، باید بگیم خوش به حال اون مؤمنی که یک همسری در کنارش باشه که روزانه او رو مبتلای به ابتلایی بکنه تا او متذکر به ذات خدای متعال بشه. لا یمضى علیه 40 لیله الا عرض له امر، مگر این که براش پیش میاد یه چیزی که یحزنه و یذکره به، یا او رو محزون میکنه یا او رو متذکر و متنبه میکنه. یعنی اونایی که الحمدلله ازدواج های خوبی دارن، فرزندان خوبی دارن، فامیلای خوبی دارن که هیچ تذکری بهشون نمیرسه، خب اینا باید تو شریکاشون منتظر باشن، تو همکاراشون منتظر باشن. باز نشد، خانواده همسر ممکنه حتما جبران بکنه. باز نشد، ممکنه حالا مثلا داماد و عروس این لطفو بکنه. بالاخره این 40 روز یه باره، حالا اونایی که کمتر از 40 روزن که خب توجهشون به ذات ربوبی بیشتره، اونایی که بیشتر 40 روزن بگن لیستشون رو بدن تا ما بررسی کنیم. شاید آسیبا میاد حواسشون نیست، شاید خودشون حواسشون نیست. خب قال ابی جعفر علیه السلام ان الله عز وجل لا یتعاهد، خدای متعال این تعابی رو اگه راجع به ابتلاعات آدم بدونه ها، بعد وقت بدون اینکه بخواد تریپ عرفان و خیلی معنویت بگیره، لااقل این است که راضیه به گرفتاری ها می شود. میگه خدایا تو میبینی این نیشه زبان رو، تو دیدی؟ خیلی خوب، هم تو ببین کافیه. عنایت تو شامل حال من شده و تو به من توجه کرده ای و قرار است من به واسطه این به تو توجه کنم. لیتعاهد و یعنی دلجویی میکنه خدا. المؤمن بالبلاء، همون جوری که کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه، همون جوری که وقتی سلام علیکم، وقتی یک فردی برای خانوادهش از سفر هدیه میاره، میدونید که از مستحبات سفر این است که هدیه بیارین. حالا اولیشو خیلی گرون نیارین که بعد تا تهش مجبور شین خود فروشگاه رو بیارین، مثلا از اولش یه مختصر بیارین کم کم. او همون جوری که کسی از سفر هدیه میاره دلجویی میکنه، ببخشید من یه 5-6 روز نبودم، مسافرت بودم، شما زندگی رو گردوندین، خریدا گردن شما بود، مشکلات بچه ها احیانا اگر بوده با شما بوده، همون جوری خدا هم دلجویی میکنه. چجوری؟ بل بلا و یحمیه دنیا کما یحم طبیب المریض، همون جوری که خدا، همون جوری که پزشک بیمار رو پرهیز میده، بهش میگه نزدیک به این چیزا نشو، از این چیزا استفاده نکن، خدا پرهیز میدهد مؤمن را از دنیا. دو تا مثال حضرت زدن چیم برای اینکه تفهیم بشه. شما هدیه میاری، خدا بهت بلا میده. شما زن تو دوست داری، براش هدیه میاری، خدا دوستت داره بهت بلا میده. روایت دیگر، امام صادق علیه السلام لم یؤمن الله المؤمن من هزاهز دنیا، هزاهز با هی دو چشم، خدا مؤمن رو ایمن نساخته از بلایای تکان دهنده دنیا. یعنی درسته اونجا حضرت فرمودن پلکشم میزنه، نمیدونم تو دستش یه خاریم میره، اونم یه نوع گرفتاریه، در تعبیر اینجا میفهمن بلایای تکان دهنده. ولی ولکنه آمنه من الاما فیها و شقا فی الاخره، ولی خدا در مقابل بلایا و گرفتاری های تکان دهنده دنیوی، یعنی یه چیزایی هست که ما خیلی براش ناراحت میشیم، خیلی اذیت میشیم، خیلی قصه میخوریم، در برابر اینا خدا به مؤمن دو تا چیز میده. یک، او رو ایمن میکنه از کوردلی در دنیا، یعنی دلش به نور محبت امیرالمؤمنین، دلش به حب سید الشهدا نورانیه، کور نیست، بیناست. همه دنیا هم جمع بشن بگن بیا اینا رو بهت میدیم، دست از علی بردار بر نمیداره، این کوردلی رو پیدا نمیکنه در دنیا. تو آخرت بهش چی نمیدن؟ در مقابل چگونه است؟ و شقا فی الاخره، شقاوت در آخرت هم نصیبش نمیشه، بلایای تکان دهنده دنیا. یک دفعه میبینید سالم داره راه میره، خدای نکه یک کسالت ویژه میاد، مدت ها زندگیش به هم میریزه. این محبت علی رو در دل داره، بله، خدا به ازای این بلایی که او رو گرفتار کرده، خدا کوردلی در دنیا رو ازش میگیره انشالله. در آخرت این دوچار شقاوت نمیشه. روایت دیگر، بله، حالا تو این روایت به اون اشاره نکردم، بالاخره زجر دیده دیگه، زجر دیده، اونو تو روایت‌های مربوط به صبر بر بلایا اومده. الان صرفاً این است، میگه خدا این مؤمنو دوست داره، گرفتار یک مشکلات تکان دهندهش میکنه، این مؤمن به هم میریزه، خودش به هم میریزه، خانواده‌اش به هم میریزن، بچه‌هاش، پدر مادرش، همه دست به دعا برمی‌دارن. مثلا فرض کن یه بیماری ویژه، خب این تکان دادن این خدا مگه مؤمن رو دوست نداشت؟ مگه محب علی ابن ابی طالب رو دوست نداشت؟ به تعبیری می شود گفت، این تعبیری که من میگم متن روایت نبود، به ظاهر روایت میخوره، خدا به ازای این مبتلا شدن این دوتا لطف رو بهش میکنه. الان همین رو عرض کردم دیگه، گفتم این بحث روایات صبر و اجر بر اون گرفتاری ها رو در روایات دیگه داریم، اینجا الان به اون اشاره نکردم. من خودم میتونم فتوا بدم بگم اینجا منظور اونم پوشش میده یا نه. شقی به کی میگن؟ کسی که عاقبت به خیر نمیشه دیگه. سعادت در برابر شقاوت، شقاوت یعنی بدبختی آخرت. این تو آخرت بدبختی نمیفته. حالا این درجات شقاوت، مراتب بدبختی و شقاوت قیامت، معنای شقاوت دنیا و شقاوت آخرت، این هم خودش میتونه یه بحث زیبایی باشه که بشه راجبش صحبت کرد. منتها الان در روایت بعدی وجود مقدس امام صادق علیه السلام، یه دسته از روایاتی که الان میخوایم بخونیم اینا ارتباط مستقیم داره با اون نکته کلیدی که عرض کردیم که مؤمنین حکمت ابتلاعاتشون در دنیا چیه. یعنی اینجا یه خود راجب اجرشون، راجب عنایت ویژه خدا میخواد صحبت کنه. اگه اجازه بدیم میخواین یه مرحله اول پذیرایی رو بریم، بعد انشالله این فصل رو با همدیگه بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.